آنچرا که می خواهید اما نمی شنوید و یا کمتر می شنوید در ساعت صفر بشنوید. به نام خدای رحمان و رحیم. مخاطبان همیشه همراه تابناک سلام. در 73 ساعت صفر با این عناوین میزبان شما هستیم. دو خاطره سیاسی از رسایی و خرازی، ائتلاف اصولگرایان شاید وقتی دیگر، علت تأخیر در پرداخت یارانه ها چیست؟ زانو زدن یک روزنامه برای جبران بی احترامی به هموطنان ترکمن، خارجی ها چگونه وام 25 میلیونی می دهند؟ دو خاطره سیاسی از رسایی و خرازی. امروز دانشگاه فردوسی مشهد میزبان یک مناظره داغ سیاسی بین حمید رسایی و صادق خرازی بود. این مناظره که با عنوان بهار یا خزان بهارستان برگزار شده بود، حاوی نکات و سخنان مهمی بود. ولی در بخشی از این مناظره که بحثا به بررسی عملکرد رئیس دولت اصلاحات رسیده بود، خاطره های جالبی از طرف خرازی و رسایی گفته شد. در ابتدا رسایی گفت زمانی که رهبر معظم انقلاب در بیمارستان بستری بودند، از وزیر بهداشت درخواست شد تا اجازه ملاقات به رئیس دولت اصلاحات داده بشه که وزیر بهداشت هم این موضوع رو با یکی از اعضای دفتر رهبری در میون گذاشتند. اما در پاسخ شنید که چند نفر تاکنون چنین درخواستی رو مطرح کردند، اما پاسخ رهبر انقلاب منفی بوده. صادق خرازی هم در پاسخ به این خاطره رسایی به بیان خاطره ای از سال 88 پرداخت. خرازی گفت به همین امام رضا قسم می‌خورم که رئیس دولت اصلاحات در دلش نسبت به رهبری مشکلی نداره و مطیع رهبریه. در سال 88 که من به همراه ایشون برای حج عازم عربستان شده بودیم، در لحظه احرام به من گفت که من به نمایندگی از رهبر انقلاب محرم شدم و این نشون میده که او چقدر مطیع رهبریه. صادق خرازی در ادامه گفت حالا بماند که نسبت به اون سفر و دیداری که با ملک عبدالله داشتیم چه دروغهایی رو به ما نسبت دادن و دریافت چه مبالغ هنگفتی رو به ما وصل کردن. برای اون سفر احمدی نژاد مانع رفتن ما شده بود، ولی ما به دلیل مأموریت با حکم رهبری به حج رفتیم. اما این صحبت‌هایی که خرازی از طرف رسایی بدون پاسخ نموند و رسایی هم گفت این خاطره شاخص نیست، چرا که وقتی فردی در مسائل اجتماعی حرف رهبری رو رعایت نمی‌کنه، احرام که جای خود داره. ائتلاف اصولگرایان شاید وقتی دیگر. با نزدیک شدن به انتخابات مجلس شورای اسلامی، سر و سامان یافتن گروه‌ها و جناح‌های سیاسی اهمیت زیادی پیدا می‌کند، به طوری که خیلی از فعالان سیاسی تأخیر در سازماندهی رو سمی برای حیات سیاسی یک جناح می‌دونند. حالا در همین ارتباط ماها قبل محمد رضا با هنر از چهره‌های شاخص اصولگرایان وعده مهمی رو داده بود. تشکیل شورای هماهنگی اصولگرایان وعده بود که محمد رضا با هنر مطرح کرده بود. او وعده داده بود که تا پایان شهریور ماه این شورا تشکیل میشه، که البته تشکیل نشد. با هنر در نشست خبری شهریور ماه هم مجدداً وعده قبلیش رو تکرار کرد و این بار گفت تا پایان مهر ماه حتما این شورا تشکیل میشه. حالا مدت ها از وعده با هنر میگذره و هنوز خبری از تشکیل این شورا نشده و به نظر میرسه که شورای هماهنگی اصولگرایان هنوز پادر هواست. درباره همین وعده با هنر از برخی اصولگرایان سوالاتی پرسیده شده که معنا و مفهوم پاسخ مشترک اکثر اونا این بوده که فعلا خبری از تشکیل این شورا نیست. حالا باید منتظر موند و دید که اصولگرایان که بارها بر اهمیت ائتلاف و وحدت برای انتخابات مجلس بعدی تاکید کرده بودند، چه برنامه‌ای برای مقابله با رقیب دیرین خودشون یعنی اصلاح طلبان دارن. علت تأخیر در پرداخت گرانه ها چیست؟ روز 21 هر ماه برای خیلی از ایرانی ها یادآور اتفاق و انجام یه وعده مهمه، چون که قراره توی اون روز یارانه های طرح هدفمندی یارانه به حساب خانوارهای ایرانی واریز بشه. اما چند وقتی میشه که این پرداخت ها با مشکلاتی مواجه شده، به طوری که توی ماهای اخیر اکثرا با تأخیرهای چند روزه مواجه شده. در همین ارتباط گفته میشه اگه میزان این تأخیرها با هم جمع بشه به حدود 1 ماه میرسه و این نشون دهنده اینه که دولت در حدود 1 ماه یارانه به مردم بدهکاره. حالا در همین ارتباط یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقده که این تأخیرها همچنان ادامه پیدا میکنه. ابراهیم نکو میگه واقعیت تلخ درباره پرداخت با تأخیر یارانه ها اینه که کیسه دولت خالیه و همینطور که وزیر اقتصاد گفته دولت برای پرداخت یارانه به آحاد جامعه با یک مصیبت عظما مواجه است. این نماینده در ادامه هم میگه با این حال انتظار میره که دولت همچنان برای جبران کسری منابع مالی یارانه ها ماهانه تعدادی رو از لیست یارانه بگیران حذف کنه. حالا با توجه به این که تاکنون طبق گفته که مسئولان تعداد حذف شدگان از لیست یارانه بگیران به مرز 3 میلیون نفر رسیده، باید منتظر موند و دید که آیا پرداخت یارانه ها به زمان قبلی خودش یعنی 21 هر ماه برمیگرده یا نه. زانو زدن یک روزنامه برای جبران بی احترامی به هموطنان ترکمن. پس از اتفاقی که در برنامه فیتیله شبکه 2 رخ داد و موجب اعتراض و ناراحتی هموطنان آذری زبان شد، یک مورد مشابه هم برای هموطنان ترکمن رخ داد و تیتر یکی از روزنامه‌های ورزشی موجب تکدر خاطر اونا شد. در هفته که گذشته تیتر یک روزنامه ورزشی که به بازی ایران و ترکمنستان اختصاص داشت به گونه‌ای بود که باعث ناراحتی هموطنان ترکمن شده بود. این روزنامه که برای بازی ایران و ترکمنستان تیتر ترکمن‌ها باید زانو بزنند رو انتخاب کرده بود، با انتقاد بسیاری مواجه شد، به طوری که سردار آزمون عضو تیم ملی فوتبال کشورمون پس از پیروزی مقابل ترکمنستان در صفحه اینستاگرامش اینطور نوشت: من، پدرم، مادرم، خواهرم، آبا و اجدادم همه ترکمن بودیم. از ما بسیار بودند مردان و زنانی که چه در این عصر و چه در تمام صده‌های قبل برای دفاع از نام و ناموس ایران جان و مالشون رو باختن. من، پدرم، نیاکانم، همه ترکمن‌هایی هستیم از جنس ایران. اون چه روی جلد یک رسانه که ورزشی خوندم قلبم رو شکست. بیاییم به هم نوعانمون، به هموطنانمون از هر زبان و نژاد و دین آیینی احترام بذاریم. من سردار آزمون یک ترکمن هستم، فرزند ایران. در پی این واکنش روزنامه خاطی که پی به اشتباه صحفی خودش برده بود در شماره که امروزش از هموطنان ترکمن عذرخواهی کرد. این روزنامه در شماره که امروزش به این مسئله پرداخت و ضمن عذرخواهی از هموطنان ترکمن نوشت: برای ترکمن نشین‌های اصیل و نجیب و هنرمند، به نشانه دوستی و برادری ما برایتان زانو می‌زنیم. اسماعیل کوثری با اشاره به حادثه تروریستی پاریس: دولت فرانسه امنیت پاریس را به دست مستشاران ایرانی بسپارد. قاضی زاده نماینده مشهد: لاریجانی خط قرمز پایداری نیست. محسن رفیق دوست: حرفی درباره احمدی نژاد می‌دانم که نمی‌توانم بگویم. جلیلی معاون شهردار مشهد. برخی به دنبال تبدیل مشهد به دبی هستند. علامت سوال. بعد از استقبال پرشور مردم از وام 25 میلیونی خودرو که سود 16% و باز پرداخت 4 ساله داشت و فروش عجیب و غریب خودروسازان داخلی تکی چند روز اخیر، برخی به مقایسه این وام با وام‌های مشابه در بقیه کشورها پرداختند. برای مثال، در کشوری مثل کانادا، شما برای خرید آخرین مدل و بروزترین مدل‌های خودرو میتونید از وام‌های استفاده کنید که سود 0% دارن و مدت بازپرداختشون هم 84 ماه است. یا اگه قصد داشته باشید در کشوری مثل سنگاپور خودرو بخرید، شما میتونید 60-70% قیمت خودرو رو با وام 1.5% پرداخت کنید که مدت بازپرداختش هم 5 سال است. البته اینم باید بگیم که کاملا مشخصه که شرایط اقتصادی فعلی ایران با این کشورها کاملا متفاوت و غیر قابل مقایسه است. ولی به هر حال نکته‌ای که مهمه اینه که این وام‌ها به مدل‌های بروز خودروسازان خارجی قرار می‌گیره و مثل ایران نیست که به یه خودرویی که طراحیش مربوط به 20-30 سال پیش هم وام تعلق بگیره. حالا با این اوصاف این سوال مطرح میشه که خریداران خودروی داخلی باید تا کی منتظر باشن تا چنین وام‌هایی با چنین شرایطی به اونا پرداخت بشه؟ و سوال اساسی تر این که بالاخره تا کی باید خودروسازان داخلی خیالشون از فروش محصولاتشون با هر کیفیتی راحت بشه و هیچ توجهی هم به ارتقای کیفیت محصولاتشون نکنن. تا ساعت 0 بعدی مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.